آیا انسان می پندارد که هرگز استخوان‌های او را جمع نخواهد کرد؟ سپس او را نطفه ای در قرارگاه مطمئن رحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم السماء رفعها ووضع و میزان و قانون در آن گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و کلی حس خوب و حال خوب به ما میده. سلام آقایان و خانم های محترم، دوستان عزیز بیننده، حال احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب بین خوشید و حال دلتون هم خوبه و حال اطرافیانتون هم خوبه. خانواده، بابا، مامان و قوم و خیشا داخل کشور، خارج کشور، هر کجا که هستید، در شب پنجشنبه، یا بهتر بگم پنجشنبه شب، باز هم ساعت هلوش 7:30 یکی دو دقیقه گذشته به وقت رسمی کشور و ما در خدمتون هستیم مثل هفته‌های گذشته با برنامه قرآن و علوم جدید و قرار هست یه 50 دقیقه‌ای با هم از قرآن بگیم و از قرآن بشنویم، ولی یه کوچولو متفاوت تر از آنچه که در برنامه‌های گذشته شنیدیم. مثلا چی؟ ما یا تفسیر قرآن پخش میکنن برامون توی تلویزیون، رادیو، یا اینکه یه کارشناسی میاد یه آیه، دو سه تا آیه از یه قرآن رو انتخاب میکنه، میگه این آیات اشاره دارن مثلا به خوش اخلاقی، مثلا به همسرداری خوب، مثلا به اینکه چی بخوریم چی نخوریم، حلال چی حرام چی. ولی ما بحث ارتباط قرآن با علم و به ویژه علوم جدید رو در این برنامه داریم پیش میبریم برای شمایی که شاید تازه به جمع ما پیوستید و الان تلویزیون رو روشن کردید، با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیزی که سالها در این حوزه قلم زدن، مطالعه فرمودن، توی کنفرانس های مختلف حضور داشتن، مقاله دادند و داوری کرده اند و دیدند و شنیدند، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضایی اصفهانی عزیز، مترجم و مفسر ارجمند قرآن که در محضرشونیم. استاد، سلام و ادب، خیلی خیلی خوشحالم که باز هم در خدمت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت عرض تالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که زندگی سعادتمندانه ای در پرتو قرآن و آموزه‌های اهل بیت داشته باشید.
ان شاء الله. سپاسگزار. خیلی ممنونم. یه دو سه تا نکته بگم. نکته اول این که تلفن نداریم، مشکل فنی است. مسئولان محترم قول دادن که پیگیری کنن و انجام بشه، انشالله که زودتر بشه. نکته دوم اینه که شما میتونید به ما پیامک بفرستید، مثل هفته های گذشته که پیامک میفرستادید به 3012-03. سامانه پیامکی ما برای همه برنامه ها همینه دیگه، برای ما هم همینطور، 3012-03 پیامک بفرستید و راجع به بحث ما سوال بپرسید. از کهکشان ها میتونید سوال بپرسید، از زمین و آسمان و از طب و پزشکی و فیزیولوژی بدن انسان و آنچه که قرآن نسبت به علوم جدید گفته میتونید بپرسید. یا سوالی تو ذهن شماست، توی دانشگاه استادتون، سر کلاس درس، توی خانواده بحث شده، صحبت شده، میتونید اونها رو مطرح بکنید تا جواب بهش بدیم، مثل دوستان که هفته گذشته با ما بودن. واتساپ، تلگرام و وایبر هستیم. چه جوری؟ به این شماره ایرانسل که زیرنویس شده 930-876-8004-876-8004 میتونید پیام بدید. اونجا بچه ها میتونن جوابتون هم بدن. مثلا یه پیامک میفرستید، یه درخواستی دارید، بچه ها میتونن خیلی راحت برای شما ریسند بکنن و جواب بدن و پاسختون رو بدن. خب، بحث رو آقای دکتر با اجازهتون آغاز بکنیم.
خواهش میکنم.
یه سلسله بحث هایی ما شروع کردیم راجع به این که اصلا علم و دانش مطلوب از منظر قرآن چیه، قرآن چه دانشی رو میگه آقا این خوبه. بعد یه سری شما مختصات، یه سری ویژگی هایی به ما گفتید. این دانشی خوبه که همه گیر باشه، خشیت آفرین باشه و نمیدونم هدایت کننده باشه به سمت حق و امثال اون. بعد رسیدیم فکر کنم مولوش 13 تا هم برای اون ویژگی گفتید. یکی از این ویژگی ها اون دانشی بود که بحث زمان و مکان فرمودی که آیا زمان و مکان در اون چه نقشی داره، گفتیم زمان و مکان نداشته باشه. به یه آیه قرآن اشاره کردید، آیه‌ای که خیلی راجبش خیلی مطلب شنیدن، بحث داستان حضرت موسی و جناب خضر. بعد اونجا من یادم گفتید که از خود این آیه میتونیم فکر کنم بیش از 20 تا
33 تا نکته علمی در بیاریم.
33 تا نکته علمی آموزشی در بیاریم. حالا بسم الله در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. خب عرض کنم خدمتتون که اشاره فرمودین یکی از آیات محوری تو بحث مختصات علم مطلوب قرآنی آیه 66 سوره مبارکه کهفه، که اگه دوستان زحمت بکشن این آیه رو روی مانیتور بیارن و بینندگان عزیز ببینن، در این آیه شریفه میفرماد اعوذ بالله من شیطان الرجیم، قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. چون ما این آیه رو باش خیلی کار داریم امشب، دوستان اگر همیشه روی مانیتور بخشی از مانیتور داشته باشن این رو خیلی خوبه. من تشکر میکنم از دوستان اتاق فرمان. بله، عرض کنم که این داستانش اینه که حضرت موسی علیه السلام مأمور شد که برد یه معلمی رو به نام خضر پیدا بکنه و پیش اون یه مدتی آموزش ببینه. اصلا حضرت موسی آدمی عجیبی بوده، خداوند چند تا کلاس براش فرستادش درس. وقتی که توی کاخ فرعون بود، از کاخ فرعون که درگیر شد و بالاخره اومد بیرون و از مصر فرار کرد، بعد اول فرستادنش مدین نزدیک فلسطینه، اونجا نزدیک اردن، اونجا فرستادنش پیش حضرت شعیب. یه مدتی اونجا بود، دختر شعیب رو باش ازدواج کرد و یه دوره آموزشی نزد حضرت شعیب دید. حالا شاید من این بود که این بالاخره توی کاخ فرعون بزرگ شده بود، یه خلق و خوهای خاصی داشت، خواستن اونجا بره شبان بشه، یه مقداری فضاش عوض بشه. بعدم فرستادندش خدمت حضرت خضر علیه السلام. پس یه دوره آموزشی پیش حضرت شعیب پیامبر دید، بعد یه دوره رفت پیش حضرت خضر علیه السلام و توی این دوره وقتی رسید به حضرت خضر، خب حالا برخورد کردش به یه معلمی که مدت‌ها به دنبالش بوده تا این رو پیدا کرده. حالا که رسید به حضرت خضر این جمله رو گفت، قال، خداوند جمله رو نقل می‌کنه، قال له موسی، حضرت موسی علیه السلام به خضر گفت هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا من از تو تبعیت بکنم تا از چیزهایی که آموزش دیدی به من یاد بدی که رشد و هدایت درش باشه. این جمله از جملات قرر قرآنه. بیش از 30 نکته علمی تو مباحث تعلیم و تعلم، مباحث علم و آموزش، این توی تربیت رابطه استاد و شاگردی در این آیه مطرح شده. حالا اگر من برسم امشب انشالله توی این جلسه این نکات رو خدمت دوستان عرض بکنم.
انشالله. خیلی ممنون، سپاسگزار. چند دقیقه از برنامه سپری شده، قرآن و علوم جدید رو دارید میبینید. عزیز دل من، اگه با خانواده نشستید و یه عالمه صبح تا شب حرف میشنویم، حالا چقدرش سودمنده چقدرش نیست با اون کاری ندارم، امشب راجع به کتابی میخواییم حرف بزنیم و بحث های علمی که در اون مطرح میشه، که ما میگیم کتاب زندگی ماست، کتاب هدایت ماست و بهش اعتقاد داریم و او ما رو میبره به سمت اون بهشتی که باید بریم. حداقل راجع به اون یه نیم ساعت 40 دقیقه با ما همراه باشید. بریم به اتاق فرمان برگردیم و با قرآن و علوم جدید دست به سینه در محضر شمایی. اللهم صل على محمد المصطفى
وعلي النبي وحق. حسن الزكي ومحمد المهدي.
مرحوم بهجت رحمت الله علیه، این مرد بزرگ، فرمودند که گشتیم و گشتیم و گشتیم و ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیم شما دوستان خوبم، انشالله که کلی انرژی مثبت بگیرید. خب بحثمون رو ادامه بدیم با آقای دکتر رضایی اصفهانی عزیز و بریم رو چه راجع به آیه 37 سوره مبارکه کهف و یه عالمه نکته آموزشی و علمی.
آیه 66.
66.
66. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. ببینید در این آیه یک سری هدف‌های آموزشی بیان شده، یک سری شیوه‌های آموزشی بیان شده و یک سری هم لوازم آموزشی. دنیایی از مطلب است این آیه. حالا من یه خورده بازش میکنم. ببینین اولا دو تا هدف آموزشی تو این آیه مطرح شده. برای چی اصلا ما علم بیاموزیم؟ این علمی که خوبه چه علمی است؟ چه هدفهایی رو باید دنبال بکنیم؟ فرمود که اتبو که الان تو علمانه مما علمتر رشد. رشد در زبان قرآن به معنای هدایت. فرمود آیا چیزی رو به من آموزش بدی؟ و به من آموزش بده که رشد آور باشه. رشد در فارسی یعنی اینکه یه چیزی مثلا چاق بشه، بزرگ بشه، قدش بزرگ بشه. اما در عربی، در لسان قرآن عموما به معنای هدایت میاد. تو آیت الکرسی قد تبین الرشد من الغی، یعنی رشد رو در مقابل غی قرار داده. غی یعنی گمراهی، رشد یعنی هدایت. لذا فرمود که موسی علیه السلام به حضرت خضر گفت که به من چیزایی یاد بده که رشد آور باشید. حالا چرا خدا اینو گفته؟ می‌خواست به ما یاد بده که شاگرد و معلم باید هدفشون هدایت آفرینی باشه، رشد آوری. رشد به معنای قرآنی یعنی هدایت آفرینی. یعنی اگر شیمی یا فیزیک هم بخونیم چیزی باشه که ما رو به سوی خدا هدایت بکنه، توجه به اون نکات هدایتیش داشته باشه. اگر درس فقه و اصول و تفسیر و چیزایی دیگه هم بخونیم که همینطور. یعنی جهتگیری کلی علم باید به سوی هدایت باشه، نه گمراهی. این یه نکته. نکته دوم و هدف دوم آموزشی که یعنی عرض کنم خدمتتون که هست این است که فرمود که الا ان تعلمنی، من بیام دنبال شما تو به من علم بدی. خب ما الان یک گرفتاریمون هم همینه ها. ببینید میگید هدف من حضرت موسی میام دنبال شمای خیر که به من علم بدی. الا ان تعلمنی یعنی هم علم باید هدف من نیست که هدایت یاد بگیرم از تو، هم هدفم نیست که علم یاد بگیرم. علم نه مدرک. الان ما یکی از مشکلاتمون همینه. یعنی معمولا دانشجوی ما، دانش آموز ما به دنبال این نیست که مدرک گیر بیاره، دنبال این نیست که علم را به دست بیاره. ببین علم منافاتی نداره در ما. یعنی میشه مثلا انسان مدرک هم بخواد، بالاخره باید معلوم بشه این آقا دیپلمش، اون آقا کارشناسی، اون آقا ارشد، اون آقا دکتر، اینا روشن بشه که مراتب علمی باید روشن بشه. همونطوری که مثلا توی نیروی انتظامی یا ارتش بر اساس این درجات مشخص میشه که این سطح این آقا چیه، روشنه.
بله.
اما بحث این است که آیا این هدف است یا وسیله است. مدرک وسیله است، اونی که مهمه علمه. فرمود الا ان تعلمنی، به من علم آموزش بدی. حالا وقتی که علم بیاد خود به خود مدرکم به دنبالش میاد. اینم نکته دوم. پس دو تا هدف آموزشی، یکی دانش افزایی علم، یکی هم بحث هدایت، هدایتگری. دانش مطلوب نیست که این دو تا خصوصیت رو داشته باشه. حالا توی این آیه شریفه یک سری شیوه های آموزشی هم مطرح شده. نمیدونم وقت هست اجازه میدین از کنم؟
بله.
چند تا شیوه آموزشی مطرح شده، من میگم شما بشمار. اول آموزش نظری. فرمود الا ان تعلمنی، به من آموزش بده، یعنی ذهنم رو پر کن. آموزش نظری اونیست که فرمول یاد میده مباحث مفاهیم یاد میده، اینها ذهن رو پر میکنه. این یکی. بعد فرمود که آموزش عملی هم میخوام، و لذا حضرت موسی را جناب خضر برش داشت رفت، وردش گردش علمی. توی این آیات بعدی همین جا الان دوستان یه بخشش رو نشون دادن، بیان پایین تر، آیه رو بیانیم پایین تر، اونجا نشون میده که بله بیاد پایین تر، بگید که فنطلقا ازا رکبا فی السفینه، بردش سواره کشتیش کرد. بعد بردش عرض کنم توی انطاکیه ترکیه یه دیوار با هم ساختن، جای مختلفی گردش علمیش بود. امروزه میگن دانش همش این نیست که فقط ذهن طرف را پر بکنه، هم آموزش نظری لازمه هم آموزش عملی. حضرت موسی رو بشتش رفت تو کشتی، بعد حضرت خضر کشتی را سوراخ کرد، بعد روزه یه درسی بهش داد، بردش تو انطاکیه ترکیه، مردم چیزی بهشون ندادن، غذا میخواست ندادن. خب بعد اونجا بایستاد یه عرض کنم که دیواری را که خراب شده بود درست کرد، بعد اونجا دوباره یه درس دیگه به حضرت موسی داد. پس بنابراین این نکته مهمه که عرض کنم خدمتتون که آموزش هم نظری باشه، تو علمنه، هم آموزش عملی باشه. سومین روش تنوع در آموزش، یعنی چه؟ یعنی فقط یکیش نباشید، این دوتا با هم دیگه باشید. این تنوع هم خودش یه نکته است، یه شیوه است.
تنوع مفهومی تو این که اون نظریه با عملی
با همراه شد. یه آموزش نظری داد، یک شیوه، دو با آموزش عملی بود، سه دوتا رو با هم کرد. یعنی چه؟ یعنی این عرض کنم که تلفیق از شیوه آموزش عملی. امروز اتفاقا تو نظام های آموزشی میگن بهترین شیوه اینه که آموزش های نظری با آموزش های کاربردی عملی با هم باشه، تا دانشجو مثلا وقتی که رشته مکانیک رو خون، هم درسش رو بخونه هم عملا یاد بگیره، وقتی میاد بیرون بتونه اتومبیل تعمیر بکنه مثلا. درست شد؟ و چهارمین، بله، مورد سوم، سوم شیوه آموزشی، تنوع سومیشه گفتیم، تنوع در آموزش. چهارمیش پرسش محوری. یه دفعه دیگه آیه رو بیارن دوستان ببینین. حضرت موسی وقتی که رسید به خضر، یعنی شاگرد رسید به معلم، قال له، حضرت موسی به خضر گفت، اولین کلمه‌ش بود هل اتبعک، هل هل در عربی یعنی آیا، یعنی اصلا شروع برخورد این شاگرد با معلم با سوال بود. یعنی چه؟ یعنی محور در آموزش پرسشه. امروزه میگن پرسش، میگن اون کلاسی بهتره که پرسشگری توش بیشتر باشه، کلاسی بهتره که شاگرده بیشتر حرف بزنن، معلم کمتر حرف بزنن. ما برعکس فکر میکنیم، فکر میکنیم هی ما باید حرف بزنیم بقیه گوش بدن.
بله.
در حالی که کلاسی بهتره که با پرسش همراه باشه، وقت ذهن را فعال میکنه. اینم نکته چند و
چهار.
بعد نکته بعدی استاد محوریه. باز آیه شریفه رو بیارن دوستان. قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمنی. موسی اومد خدمت خضر، بهش گفت اجازه میدی من بیام سر کلاس شما؟ یعنی چه؟ یعنی اختیار با چیه؟
با استاد.
با استاده. یعنی استاد محوری، درخواست شاگرد این که من اجازه بده بیام سر کلاسه، و بعد انتخاب نهایی و پذیرش با استاد. حالا ما چی کار میکنیم الان تو دانشگاه هامون، تو حوزه هامون، چطوره چیه؟
ما برعکس دانشجو میره و انتخاب میکنه،
انتخاب واحد میکنه، انتخاب استاد میکنه.
آره.
بعضی از استادای بزرگواری که الان ما داریم و مستمع آموزش عالی قرآن و حدیث داریم، بعضا این لیست رو میچیره، خط میزنه، میگه این نیاد، این بیاد، این نیاد، این بیاد. استادای قوی اینطوری چی هن؟ انتخاب شاگرد میکنن. مرحوم مرحوم علامه طباطبایی رو تو حالاتشون دیدم، حضرت آیت الله حسنزاده که خدا سلامتشون بداره، گفت که اومدم خدمت علامه طباطبایی، درخواست کردم برم سر کلاسشون، راه نداد. دوباره درخواست کردم، راه نداد. یه روز رفتم پیششون، سرما گذاشتم رو زانوش، گریه کردم تا اجازه داد من وارد کلاس شد. دقت میکنید حالا ما چی میکنیم؟ سرمون نمیدوزیم، میریم سر کلاس میشیم. خب گفت گریه کردم تا علامه طباطبایی اجازه ورود داد. حالا حتما یه نکته ای داشته سلبتی که علامه سختگیری میکرده، ولی میخوام عرض بکنم که استاد باید محور باشه. وقتی استاد محور شد، شاگرد اینجا تابع میشه، خیلی مراقب میشه، رفتارش و کردارش و درسش رو خوب میخونه. مبادا این استاد منو بیرون بکنه از کلاس. درست شد؟ نکته بعدی چندم شد؟
ششم.
الگوگیری عملی از استاد. آیره یه دفعه دیگه دوستان زحمت میکشن فرمود هل اتبع اوکه. تو نظام آموزشی علمی صحیح تبعیت مطرحه. گفت آیا من تبعی؟ اول نگفت به من درس بده، گفت اول من میام پیروه شما بشم، تبعیت بکنم. یعنی چه؟ یعنی استاد باید الگو باشه، شاگرد باید از این الگو بگیره، الگوی عملی. عملا هم این اتفاق میفته خیلی وقتا. نوع لباس پوشیدن استاد اثر میذاره، نوع آرایش استاد اثر میذاره، نوع حرکات و سکنات استاد اثر میذاره، گفتار استاد که چگونه میگه، از چه کلماتی خوب یا بد استفاده میکنه اثر میذاره. اینجا میگه اتبع او موسی به خضر علیه السلام، میگه توی نظام آموزشی تبعیت اصله. یعنی چه؟ یعنی باید این الگوگیری بکنیم ما. خب آیا اجازه میدیم من تابع شما بشم، از شما الگو بگیرم؟ خب اینم یک شیوه آموزشی.
بله.
شیوه الگوگیری.
هفتمین
مورد، آموزش همراه پرورش تزکیه. گفت تعلمن رشدا، آموزش به من بده، علم به من بده، هدایت بده. یعنی چه؟ یعنی هم یعلمهم یزکیهم، تو آیات دیگر قرآن داری تعلیم
همراهیه.
همراهی همراهی آموزش همراه پرورش، علم همراه تزکیه، علم همراه هدایت، این دو تا باید با هم باشه. ولی زا تو اهداف انبیا مکرر اومد چه یعلمهم و یزکیهم، یزکیهم و یعلمهم. بس متورد عدد قرآن گفته عموما تذکیه رو مقدم داشته، یه جور هم تعلیم رو مقدم داشته. خب پس بنابراین آموزش همراه با پرورش، به عبارت دیگه مثلا آموزش پرورش یا یک نظام آموزش عالی، همونطور که یه معاونت علمی میخواد، آموزشی میخواد، یه معاونت فرهنگی و تربیتی و پرورشی هم نیاز داره. درست شد؟ دو تا چیز باید به دانش آموز و دانشجو داد.
بله.
شیوه بعدی.
بله اگه اجازه بدید جانم بچه ها بهم بگید. جونم باشه، خب خواستیم بیان بیرون بهتون میگیم. عرض به خدمتون بشه. همینجا خداوند در این آیه میفرماید که تعلمن رشدا، و اینجا مقصود اینه که خود رشد رو به من بیاموز. چه این تعبیر بود میشه؟
تعلمن من معلم تر رشدا، تعلمن یعنی علم به من بده. علم معمولا ذهن رو پر بکنه، رشد یعنی هدایت، یعنی منو تزکیه بکنه، ببرد به طرف خدا، منو عرض کنم که معنویت بهم آموزش بده. درست شد؟ یعنی اونی که توی آیات دیگه اومده تعلیم و تزکیه، اینجا اومده علم و رشد. رشد گفتم یعنی هدایت. همراهی این دوتا خیلی مهمه. یعنی ببین این دوتا مثل دوتا بال میمونه برای دانشمند. اگه دانشمندی فقط علم بیاموزه و تو مباحث اجتماعی، سیاسی، مباحث معنوی اینها رشد نکنه، بعد یه چند وقت چه میشه؟ علمش مورد سوء استفاده واقع میشه. میشه بمب میفته رو سر مردم. اما اگر فقط هم تزکیه باشه و مباحث معنوی اینا علم نباشه، رشدی نمیاره. ولیزا باید این دوتا با هم باشید، این شیوه آموزشی به این دوتا. مورد بعدی میشه مورد چندم؟
مورد هشتم. اگه میخواد یه فاصله بگیریم از دوستانم اجازه بفرمایید دیگه، اینجا استاد محوریت شما بفرمایید. خیلی خوب، شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم. با قرآن و علوم جدید در خدمتتون هستیم و راه ارتباطی هم که زیر نویس هست میتونید پیامک برامون بفرستید. در هر کجای دنیا که هستید، ایرانی غیر ایرانی، هر کسی که متوجه میشه زبان فارسی و با ما همراه هست میتونه برامون پیامک بفرسته و سوالات قرآنی خودش رو بپرسه. البته با محوریت بحثمون اگه باشه خیلی بهتره. بریم برمیگردیم. Thank you. خب در خدمتتون هستیم همچنان با برنامه قرآن و علوم جدید و داریم بحث میکنیم راجع به آیه 66 سوره مبارکه کهف و یک عالم نکته علمی آموزشی که در اون هست. مطمئنم تا الان نشنیده بودید جایی، خود من نشنیدم و خیلی هم شاید نشنیده باشن. با حضور جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی عزیز، مترجم و مفسر ارجمند قرآن، راه ارتباطی زیر نویسه برامون پیامک بفرستید. علت این که تأکید میکنم اینه که دوست دارم بحث رو اونجوری که شما میخواید پیش ببریم، سوالات شما مطرح بشه که یک طرفه نباشه، ارتباطمون دو سویه باشه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. 7 مورد برامون گفتید.
8 مورد توی این آیات مربوط به موسی و خضر، بحث اینکه شاگرد شد حضرت موسی نسبت به خضر و خضر شد معلم، بعد امتحانش کرد، خب بردش تو کشتی. عرض کردم این قسمت آموزشی یه آموزشی علمی داشت، آموزش عملی. تو آموزش عملی حضرت خضر موسی را برد داخل کشتی، بعد کشتی را سوراخش کرد و یه دیم تو کشتی نشسته بودن. حضرت خضر از کنم که حضرت موسی اعتراض کرد که چرا کشتی مردم رو داری سوراخ میکنی؟ خب به ظاهر کاری بعدی بود و بعد هم باش تی کرد که گفت که من وقت الان توی این مرحله آموزشش ما حق سوال نداری، بعدش اگه مثلا میخوای سوال بکنی. حضرت موسی این مسئله را رعایت نکرد، بعد یه دفعه دیگه بردش تو یه جریان دیگه و تا جریان سوم و 3 بار حضرت موسی را امتحان کرد. بعدم تو 3 تا امتحان چه مردود شد، گفت ها زافه راغون بیننا و بینک، این دیگه از اینجا به بعد از هم جدا میشه. ببین یعنی چه؟ من میخوام الان اون روح قصه را بگیرم براتون با الغای خصوصیت که هدف آیه را یه پیام کلی ازش بگیریم که معلم باید شاگردش را امتحان بکنه، اونم 3 بار اگه مردود شد بذاردش کنار. درست شد؟ خب این یه نکته. نکته بعدی و نهمین شیوه آموزش که حالا دیگه راجبه لوازم آموزشی وارد میشیم، تا حالا حد اهداف آموزشی رو ازش گفتیم از این آیه. بعد شیوه ها رو حالا بریم سراغ لوازم آموزشی. تو لوازم آموزشی یکی بحثه این که حضرت موسی علیه السلام وقتی که میخواست بره چه کلاس خضر شرکت کنه، کلی گشت تا خضر رو پیدا کنه، رفت تا رسید به مجمع البحرین. اونجا عرض کنم که داستان‌هایی داشت که حالا من می‌خوام وارد جزئیات بشم، تا به حضرت خضر برخورد کرد، بهش آدرس داده بودن چه برو کجا، بعضی گفتن نزدیک آفریقا بودش یا جای دیگه. خب مقصود این که خود این لازمه علم گشتن به دنبال استاده، خب، و این که انسان جستجو بکنه. بعضی بزرگان گفتند اگه انسان عمرش مثلا 70 ساله، اگه 30 سالشه به دنبال استاد بگرده، نصف عمرشه به دنبال استاد بگرده، جا داره استاد خوب. خب عرض کنم خدمتتون که استادی که الهی باشه. دو مورد بعدی از لوازم آموزشی که حالا من از اول شماره گذاری کردم شد 12 همین نکته که میخوام بگم، درخواست متواضعانه از استاد، یکی از لوازم آموزشه تواضع شاگرد. ببینین آیه شریفه دوستان بیارن، گفت موسی به خضر گفت هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت. این مما یعنی از آنچه که آموخته ای، اینجا یعنی برخی چیزهایی را که میدانی. علم شما خیلی زیاده، یه قسمتیشو میشه به من آموزش بدی؟ داره تواضع میکنه، استاد را بزرگ میکنه، خودش را کوچیک میکنه، میگه علم شما خیلی زیاده، بخشی از این علمت را به من بیاموز. درست شد؟ بله. پس بنابراین تواضع در مقابل استاد یکی از چیزاییست که از این آیه استفاده میشه. 13 مورد احترام به استاد و بزرگ داشته او، به من بیاموز، از اون چیزایی که میدونی به من بیاموز. خود این جمله و درخواست نوعی تواضع و احترامه. 14 همین
اینو استاد اینجوری بگم، ببخشید، گاهی وقتا همین الان هم دیده میشه دیگه، یه جورایی حتی شاگرده ممکنه اتهام بی سوادی هم به استاد بزنه. اینجا حضرت موسی میگه همون بیان حضرت عالی که من میدونم شما یک عالم علم دارید، یه جزئی از اون رو
این علم غرور میاره. با بزرگان گفتن که علم سه وجبه، یعنی سه قسمته. قسمت اولش خیلی انسان مغرور میشه، فکر کنه همه چی میدونه. مرحوم آقای مطهری میگه چی، رفتم توی فیضیه شب اومدم بیرون دیدم یه طلبه‌ای که سال اول طلبگیش بود درس میخون، میزنه به سینش میگه چقدر علمه، علم رو کجا جا بدم. ازش پرسیدم چی میخونی، گفت مقدمات ضرب المثل. گفتم که عرض کنم که امثله
ضربا
میخونم، اول طلبگی بود. تو این مثلا بود 100 تا صیغه رو حفظ کرده بود و اینا، اوه چقدر من علم دارم. میزد به سینش میگه اینا علم رو کجا جا بدم. خب اول علم یه مقدار انسان غرور میگیردش، بعد یه مقداری که میرید بالاتر میرسید به دوره های ارشد، اینها اونجا نقد میخونن نظریات دیگران را، یا تو حوزه میرسن به سطوح عالیه، بعد یواش یواش یخت متواضع میگه نه انگار یه چیزای دیگه هم هست که ما نمیدونیم. بعد وقتی که میرسید به اون لبه های علم، مثلا فرض میگیم تو نظام دانشگاهی دکتریشو میگیره، پروفسور میشه، تو نظام حوزوی میرسید به درجه اجتهاد فلان، وقتی میرسید اونجاها میرسه، بعد متوجه میشه که نه بابا، نادانسته های ما خیلی زیادتر از دانسته هاست. مجهولات بشر نسبت به معلوماتش تو گیتی خیلی زیادتره، تو هر دانشی همینطوری. ما خب وقت اونجاست که دیگه خیلی متواضع میشه، با احتیاط حرف میزه، میگه ظاهرا اینطوره، احتمالا اینطوره. خب هی از این کلمه شاید و احتمال و ظاهرا و اقوا و احوت و اینها تو علما، تو دانشمندانم شاید و نظریه و فرضیه و اینها زیاد به کار میره. چرا؟ چون اونجا دیگه میفهمد که نادانستاش خیلی زیاده، به این زودی ها نمیتونه حرف قطعی بزنه.
من شنیدم که حالا خودم ندیدم یا جای موثق نخوندم، یکی از دوستان گفت که مرحوم علامه طباطبایی این اواخر عمر یا سالهای آخر هر کی از سوال میپرسید معمولا گفتن نمیدانم، فکر میکنم که این گونه باشد.
بله احسن،
ایشون هم
مرحوم شیخ انصاری که از بزرگان علمای ماست، وقتی که ازش سوال می‌کردن اگه میدونست یواش میگفت، اگه اون نمیدونست بلند میگفت نمیدانم. خب نمیدانم اشو بلند میگفت که همه بدونن که خیلی سر ما نمیدونیم.
آیت الله جوادی آمالی خدا حفظشون بکنه، این رو من از رادیو خودم ازشون شنیدم، همین درس تفسیر قرآنی که الان دارن، یک طلبه پای درس ازشون سوال کرد سه بار بلند، یعنی حتی شاید ماها میگیم از ایشون انتظار نداریم اینقدر با صدای بلند، گفتن که نمیدانم نمیدانم آقا من نمیدانم.
بله. خب مورد بعدی مورد بعدی 13 مورد 14 مورد صبر در علم آموزیه. آیات رو دوستان بیارن دوباره ببینین. وقتی که حضرت موسی اومد خدمت حضرت خضر و درخواست کرد که بره کلاس شرکت بکنه، قال انک لن تستطیع معی صبر. حضرت خضر گفت تو نمیتونی با من صبر بکنی، کلاسی من سخته. خب صبر میخواد، مقاومت میخواد، باید وقت بذاری، حوصله داشته باشی. و کیفه تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا، چگونه صبر بکنی بر چیزی که تو احاطه علمی برش نداری، خبره نیستی درش. قال ستجدنی انشاءالله، حضرت موسی گفت انشاءالله من را صابر میابی، ولا اسیلک امرا، و به طور تو هم مخالفتی نمی کنم. صابر گفت تو نمیتونی صبر بکنی، گفت نه انشاءالله من صابر میام. صبر، خب صبر در علم آموزی اصله، یعنی یکی از چیزهایی که قرآن روش تکیه کرده تو این آیات، هم از زبان معلم هم از زبان شاگرد، اینه که تو علم صبر لازمه. خیلی از مشکلات ما الان تو بعضی از دانشجوها طلبه ها اینه که صبر نمیکنن. خب یعنی مثلا میخواد یک شبه به همه جا برسه، مثل بعضی از جوان ها هستن که یک شبه میخوان ثروتمند بشن، میفتن تو دام های کذایی. وقتا مثلا تو افرادم تو علم، علم صبر میخواد، یعنی باید مراتب علمی رو انسان یکی طی بکنه، شبها بیداری بچشه، صبحها بیداری بچشه، درس بخونه، تحقیق بکنه، امتحان بده، کتاب بنویسه، پایان نامه بنویسه، مقاله بنویسه، تا یواش یواش کوهی از علم بشه.
همین که استاد، شاید اینجوری برای ببیشه ما جوانترها، این که مثلا بعضی اساتید میگن آقا باید استخون خورد کنی، خاک صحنه بخوری تا این رو بفهمی.
بله همین.
همون؟
صبر باید بشه، درسته. و خلاصه این طور نیست که یک شب انسان به همه جا برسه. مورد بعدی 15 نکته، لزوم ارتباط استاد و شاگرد چهره به چهره. ببینید ما امروزه یه چیزی رواج شده که از تو دنیا دانش مجازی، دانشگاه‌های مجازی، پژوهشگاه‌های مجازی، اینا خوبه، ما نفی نمی‌کنیم این حرفا رو، منتها اون بحث چهره به چهره یه چیز دیگه است. اون چیزی که انسان رو می‌سازه اینه که بره سری کلاس استاد زانو به زانو و حرف استاد رو بشنوه. خود اون تأثیر روحی روانی که استاد می‌ذاره و شاگرد می‌پذیره، این مؤثر است در مباحث علمی. خب ولی زاهد تا دانشگاه‌های مجازی، من یه مدتی مسئول یه بخش مجازی قرآن بودم، عرض کنم که دانشگاه‌های مجازی بزرگ دنیا مثل فینیکس امثال زالک، اینها بعد شرط میکنن، میگن که شما این دوره مجازی ما رو بخون، مشروط به این که بعد یه دوره 6 هم بیا اینجا حضوری بگذارن. یه دقت میکنی؟ یعنی و بعضی جاها مدرک مجازی رو نمیپذیرن مگر به شرط دوره‌های حضوری. بله. چرا؟ چون خود اون اگه فنی باشه چه روشنه، باید برید مثلا فرض میگیریم تو صحنه کار فنی بکنه، اگه غیر فنی هم باشه باید برید اونجا خود ارتباط روحی، یعنی اون تزکیه، اون معنویت، اون رشته، اون در کنار علم باید تحقق پیدا کنه. علم فقط ذهن پر کردن نیست، گفتیم دو تا بال داره، یعلمهم یزکیه.
خب خیلی خوب، سپاسگزار. 15 تا مورد تا اینجا استاد عزیز جناب دکتر رضایی اصفهانی برامون فرمودند و الان هم ساعت تقریبا 8:09 است. حالا بگیم 10 ما تقریبا 10 از برنامه‌مون باقی مونده. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برگردیم و این 11 هم در خدمتتون باشیم.
و علیه فی کل الامور توکلی حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا برا.
خب انشالله که هر کجا هستی تنتون سالم باشه، نعمت بزرگیه و خدا توفیق بده که با قرآن بیشتر آشنا بشیم. صحبت نمی کنم چون دوستی پیامک داده که آقای سوری خیلی دوستت داریم، چرا بیشتر از همه خودت صحبت میکنی؟ وقت برنامه رو میگیری، حق و ناسه، مخلص همه تونم هستیم. من اصلا کات از آقای دکتر رضای اسمانی
خواهشون. البته نکاتی که آقای سوری میگه نکات خوبیه، اداره میکنن برنامه رو، ما تشکر میکنم.
نه واقعا گاهی انگار زیادی عرض میزنم.
نکته 16 که از آیه 66 سوره مبارک کهف به دست میاد و آیات بعدش، اینه که شاگرد حق نداره نافرمانی بکنه نسبت، گفتیم باید استاد محوری باشه، شاگرد باید نافرمانی نسبت به استاد نکنه. حضرت موسی به خضر گفت لا اعصی لک امرا، من نسبت به تو عصیان نمی کنم، نافرمانی نمی کنم. یعنی شاگرد باید تسلیم استاد باشه و نافرمانی نکنه تا رشد بکنه. 17 نکته اینکه توجه به خدا و مشیت او داشته باشه. حضرت موسی وقتی که میخواد قول بده، تعهد بده، میگه انشاءالله. انشاءالله تو آیات دیگر قرآن هم داره، احسن ستجدونی انشاءالله صابرا، فرمود حضرت موسی که من صبر میکنم انشاءالله، اگر خدا بخواهد. قرآن به ما یاد داده که هر وقت میخوان چیزی بگون، فرمود که وقتی که میخوای بگو انی فاعلن غدن، خب بگو چی؟ انشاءالله. این انشاءالله گفتن رو قرآن به ما یاد داد و حضرت موسی این رعایت کرد. یعنی همه کار را به دست خودتون ندونید، از خدا بدونید. مشیت الهی، اراده الهی رو در نظر داشته باشید. 18 این نکته، مشارطه استاد. استاد حق داره توی نظام آموزشی شرط بذاره، شرط بذارید برای دانشجوش. میگه به شرطی تو سر کلاسی موارد میشی که این مسائل رعایت میشه. به عبارت امروزی میگن تعهد بگیره. ببینید آیه رو بیارین، آیات رو من عرض بکنم از کجای این آیات به دست میاد. ببین فرمود که اصلا حضرت خضر به موسی گفت فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. گفت تو این مرحله آموزشی که میخوام بریم داخل کشتی و کذا و کذا، تو حق سوال نداری. تو این مرحله باید صبر بکنی تا من کارمو انجام بدم، بعد مثلا سوال داشتی بعدش بپرس. ولذا آخر بار از خضر کلی توضیح داد، حکمت کارهاشو گفت. خب چرا کشتی رو سوراخ کردم؟ توضیح داد این کشتی در راه بنا بود برسد به دست یک ظالمی، کشتی ها رو میگرفت، اینا افراد فقیری بودن، من کشتی رو سوراخ کردم که اینا بگن این کشتی به درد ما نمیخوره، کشتی نجات پیدا بکنید با اهلش از دست ظالمی. منتها اینه که حضرت موسی نمیدونست. خب ولذا هی سوال میشد، این بنده خدا رو هی سوال پیچش میکرد، چرا کشتی رو سوراخ کردی؟ که چرا چی کردی؟ مردم گویا مثلا خب حتما اون اطراف یا حساس میشدن، گفتن خب آره چرا خرچ سوراخ کردی؟ و بعد ممکن بود یک از کنم مسئله بر حضرت خضر ایجاد بشه، درست؟ خلاصه این که بهش میتونه مشارطه بکنه، شرط بکنه، به اصطلاح معلم نسبت به شاگردش تعهد بگیره که این مسائل رو رعایت بکن تو کلاس، درست؟ و شاگرد تعهد بده. خب این یه نکته. نکته بعدی 19 تعهد. حالا اینکه گفتن صحبت نکن، نه اینکه شما چیزی نگو آقایون. بله
من به جان خودم تا آخر برنامه من
نه من نگفتم اینا رو من. بله 19 این نکته، اینکه تعهد شاگرد لازمه که این انجام بشه. عرض کنم که هم استاد میتونه شرط بکنه، هم شاگرد تعهد بکنه. ستجدنی ان شاء الله صابرا، قول میدم که صابر باشم.
بله.
خب و 20 نکته، اینکه فرصت مجدد به شاگرد دادن. اگر شاگرد تو کلاس خطا کرد بهش فرصت بدید. معلم خوب و روش قرآنی اینه. حضرت موسی 3 اشتباه کرد،
نقض
عهد کرد، یا اسمش اینا نذاریم. 3 توی امتحانی که حضرت خضر انجام داد نمره لازم رو نیاورد. 3 خب تو بعد 3 گفت هازا فراغون بینی و بینک. خب هازا فراغون بینی و بینک بعد دفعه آخر. حالا البته یه نکته هم بگم، این موسی که با خز بوده، آیا خود حضرت موسی مشهور هست یا نه، اینو مفسرین بحث دارن، و اینکه آیا در دوران نبوتش بوده یا نه بحث دارن. یعنی ممکنه قبل از بعثت نبوتش بوده، فرستادنش یک کلاس آموزشی پیش خضر ببینه.
خب
ولذا احتمال خطا در اون زمان هست. برای جبران خطاش 3 بهش وقت داد، گفت که انک لن تستطیع معی صبر، راهی گفت و 3 تذکر داد. بعد دفعه آخر، بعد 3 که دید که نه این هست، 3 امتحانش کرد و موفق نشد، گفت هازا فراغون بینی و بینه دیگه، خدا حافظ شما. پس تا 3 به شاگرد فرصت داد.
بله.
بعد 21 حالا امروز من نمیخوام تطبیق بکنم اینا، منطقه میخوام تمثیل بکنم که دوستان امروز مثلا میگن اگر شاگرد ها 2 مشروط شدن در ترم، 2 ترم
مشروط
شدن، مثلا زیر 14 معدلشون شد، بعد میشه اخراجشون کنی، یا ترم 3 میفرستن کمیته انضباطی و بعد اخراجشون میکنن، درسته؟
بله.
یعنی این میخوام بگم این نکات رو شاید ریشه های قرآنی داشته باشه.
بله.
21 ترد شاگرد متمرد، وقتی که دید که دیگه فایده نداره بیارن دوستان آیه را، گفت هازا فراغون بینی و بینک. با این پایین تر بله احسن دوستان آوردن آیه را، سوره کهف، هازا فراغون بینی و بینک. گفت که بعد 3 که مردود شد توی امتحان، گفت که دیگه از این به بعد من از تو فاصله میگیرم و به زودی هم میگم سعونت به وچه به تحویل مالم تستت علیه صبر رو به زودی خواهم گفت اون چیزایی رو که تو نتونستی برایش صبر بکنی رو توضیح میدم.
بله.
22 نکته اینکه استاد متخصص باشه. برگردن دوستان به آیه 66 سوره کهف. حضرت موسی گفت هل اتبعک علا ان تعلمن مما علمت رشدا. مما علمت، علمت یعنی توی استاد میدونی، آموزش دیدی. یعنی چه؟ یعنی موردی را از استاد یاد بگیرین که تخصص داره. به عبارت دیگه استاد تو کلاسی شرکت بکنه که قبلا درسش خونده، تخصص داره. مما علم تعزیز چیزایی که شما قبلا آموزش دیدی به ما یاد بده.
بله.
و این نکته ظریفی هم هست که گاهی اوقات تو نظام های آموزشی ما بهش طرف میگوی که چی درس میدی؟ میگه خب الحمدلله من هم ادبیات درس میدم، هم فقه درس میدم، هم تفسیر درس میدم. ما خودمون توی بحث‌های آموزشی از چه استادی رنجی باشه میگویم به درد نمیخوره. کسی که همه چی بلد باشه. باید یه چیز بلد باشید انسان، یه چیز کار کرده باشید، عمیق باشه. خب یا دو تا حال مثلا حوزه رو تو دروسه دیگه هم همینطور درس دانشگاهی هم تو یه چیز گفت من هم حقوق درس میدم هم فیزیک درس میدم.
آره خب
کسی باورش نمیشه، میگه چه این معلومه سطحی کار کرده. خب باید تو یه رشته انسان عمیقا کار کرده باشید همون هم درس بده. درست شد؟
استاد دوستان میگن حالوش یه دقیقه وقته.
یه دقیقه دو موردیشو بگم. استاد علاوه بر تعهد عبدم باشید. ببینین قبل آیه رو بیاین 66 سوره کهف آیه قبلش فرمود که فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. حضرت خضر وقتی خدا توصیفش میکنه یعنی عبد بود. معلم باید عبد خدا باشه. خب مطیع خدا باشه. بعدم گفت رحمت داشت، این دو تا ویژگی معلم. بعدم علم لدنی داشت، ارتباط داشت با خدا. این نکته ایه که معلم علاوه بر تخصص باید اهل رحمت باشید، علم الهی را چشیده باشید، خب ارتباط داشته باشید با علم الهی. و از مورد بعدی 24 سرچشمه مهربانی و علم خداست. فرمود رحمتن من اندنا، رحمتی که از نزد ماست. خب یعنی علم و رحمت رو علمناه و ملدنا، خدا بهش آموزش داده. رحمت من اندنا یعنی سرچشمه علم و رحمت خداست. معلم مثل آینه میمونه، رحمت و علم الهی را بازتاب میده. خب درست شد؟ اینم یه نکته. شاید بازم وقت داشته باشی یه دقیقه. بله. دوستان به ما وقت بدن یکی دو دقیقه تو من این بحث رو تمام بکنم.
بله.
تبعیت از شخص معلم مهمه. گفت اتبعوک، یعنی هر شاگرد خودش رو در اختیار معلم قرار بده. اتبعوک، از توی معلم من تبعیت میکنم. 26 استاد میتونه در برخی مراحل آموزشی پرسش رو ممنوع بکنه و عملا عرض کنم آموزش بده. یعنی ببینید آموزش عملی تو کارگاه اونجا اصلا گاهی اوقات میقره سر صدا سیستنی میشه حرف زد.
بله.
حرف رو سری کلاس میزنن تو کارگاه، میگن آقا اینجا سوال نکن کار رو انجام بده. خب بس میشه تو بعضی از مراحل پرسش رو آزاد گذاشت، بعضی از مراحل ممنوع. 27 صبر مطلق در آموزش کفایت نمیکنه. صبر با استاد خاص. گفت ان لن تستطیع معی صبر، با من نمیتونی. ممکنه یه معلم دیگه توی رشته دیگه تو بتونی باش صبر بکنی. یعنی هر رشته ای و معلم خاصی برای یه شاگرد خوبه. یه شاگرد میتونه توی مثلا فیزیک صبر بکنه اما توی مکانیک نمیتونه صبر بکنه. یکی دیگه تو تفسیر میتونه صبر بکنه، یکی دیگه تو کلام نمیتونه صبر. این فرق میکنه، افراد بده. نسبت به علم فرق میکنن. 28 صبر در آموزش احاطه و آگاهی کامل نسبت به موضوع میخواد. گفت کیفه تصبر و علا مالم توحد بهی خبرا. فرمود چگونه صبر بکنی در چیزی که شما نمیدونی. یعنی چه؟ یعنی باید استاد تو همون جلسه اول موضوع آموزش رو بگه چه این اطلاع پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه. اگر بداند مثلا این درس چه ثمراتی داره، چه نتایجی داره، صبر میکنه. اما اگه خب احاطه علمی نداشته باشه شاگرد، زود میگید بحثی چی انقدر اینا رو بر ما میگه،
همینطور براش مجهول باشه،
مجهوله سر ولی سو باید امروزه میگن باید هدف درس رو بیان کرد. و 29م عرض کنم که و 29م استفاده از تخصص معلم در مورد تخصصش، اینو گفتیم، تعیین موضوع درس با توافق استاد و شاگرد، و آخرین نکته تعیین هدف درس توسط شاگرد و استاد که رشد
بود. بله خیلی خوب، ممنونم استاد، خیلی لطف کردید آقای دکتر، دستتون درد نکنه، وقتمون هم گذشته، ممنونم از بچه‌ها، سپاسگزارم. بیننده های عزیز از شما خیلی ممنونم، انشالله هفته بعد عمری بود در خدمتون هستیم، التماس دعا، شب بخیر، خداحافظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد.